پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. پاراگراف اول رو اونهایی که در ایران هستن میتونن از طریق امواج کوتاه 13755 همین لحظه شنونده باشن و یا روی موج کوتاه روی موج متوسط میتونین ما رو پیدا کنید. 1395 کیلوهرتز موجیه که در اختیار شماست اگر با اینترنت در داخل ایران مشکل دارید. کم کم چراغ‌های رابطه دارن روشن‌تر میشن. کم کم اینترنت وصل میشه، صداهایی از داخل ایران شنیده میشه. صدای کنشگرانی که درباره شرایط بعد از سرکوب اعتراض‌های دی ماه 1404 با ما صحبت میکنند. اونهایی که میخوان برای ما بگند که چه اتفاقاتی رخ داد. اینکه آیا حال همه ما بد است باور کن؟ درباره شرایط اجتماعی و سیاسی ایران چگونه خودش رو ترجمه میکنه، چگونه خودش رو ابراز میکنه. در همین راستا تعدادی از کنشگران، 16 کنشگر سیاسی در کنار یک نهاد نرگس محمدی، بیانیه‌ای رو منتشر کردند و در اون درباره کشتار معترضان صحبت کردند و گفتند که این کشتار مسئول اول و آخرش آیت الله علی خامنه است. در کنار این بیانیه شاهد این بودیم که میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز هم در بیانیه‌ای عنوان کرد که جمهوری اسلامی به پایان بازی رسیده و خواست که تفنگ رو زمین بذاره و از قدرت کنارگیری کنه. مهمان امروز من که ساعتی پیش با او گفتگو کردم و این گفتگوی داغ رو همکنون میشنوید، از داخل تهران با ما صحبت میکنه. حاتم قادری، استاد علوم سیاسی و فلسفه سیاسی در تهران، درباره باورهای امروزش به تغییر، شیوه گذار و مسائل دیگری که جامعه ایران رو در بر گرفته صحبت کرده که از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده صحبتهای دکتر حاتم قادری در تهران باشید. آقای دکتر، ایران در وضعیت خاصی قرار گرفته. حالا برخی میگن که یک بنبست و انسدادیه که شرایط پیچیده‌ای رو مقابل ایران قرار داده. به نظر میرسه که اون چیزی که امواجی که از داخل ایران میاد و اون چیزی که در بیرون از ایران میبینیم بر سر یک نکته متفق القولن، یک راه میانبر برای پایان دادن به جمهوری اسلامی. این راه میانبر به نظر شما امکان پذیره یا میتونه با خودش خطراتی رو بیاره؟ اصلا در شرایط ایران بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 چجوری میشه تفسیرش کرد و ترجمهش کرد؟
من ابتدا باید تسلیت بگم، در واقع جان باختن ده ها هزار ایرانی رو در حادثه حدود 3 هفته پیش، به همین ترتیب همدلی داشته باشم با هزاران مجروح، هزاران کسی که دستگیر شدن، هزاران آدمی که محدود اثر هست با خانواده‌شون، با خیشانشون و با دوستانشون. ببینید، اتفاقی که حالا به شکل مشخص در جمعه 3 هفته پیش افتاد اتفاق بسیار خونین بود و گذار ایران رو خیلی خونین کرد. یعنی بدون تردید خونین ترین جمعه در تاریخ نه تنها معاصر ما، چه بسا در صده‌های اخیر اتفاقی بود که 3 هفته پیش افتاد و این گذار رو خونین کرد، یعنی گذار رو خیلی سخت کرد. اینه که شما میپرسید راه میانه چیه؟ من نمیدونم منظور از راه میانه چیه، چون هر کسی به یک گونه داره برای خودش راه رو ترسیم میکنه. عده دل به جنگ بستن، عده به برگشت در واقع نظام سلطنت و ایده همچنان فکر میکنن از داخل باید نیروها بتونن خودشون رو بازدایی بکنن، احیا بکنن و در مقابل وضعیت موجود بایستن. چیزی که من میتونم بگم که گفتم این اتفاق بسیار خونینه و بعقیده من به 3 دلیل این جمعه، حالا به شکل خاص رو جمعه تاکید میکنم، پیش اومد که شاید این مقدار کمک بکنه به وضعیتی که ما در آینده خواهیم داشت. یکی که به نظرم میاد این کشتار سازمان یافته بود، از پیش طراحی شده بود و چنین نبود که در واقع در واکنش به حضور مردم در خیابان‌ها صورت گرفته باشه. به سه دلیل این اتفاق افتاد. یکی این که تصور می‌رفت با یک کشتار اصولی، یک کشتار اساسی مانع از این بشن که در صورت اتفاق جنگ در واقع مردم به خیابان‌ها بیان و پشت جبهه نیروهای آن سوی مرز بشن. یه دلیل دیگهش به این برمیگشت که تحولات سیاسی و به ویژه اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در اساس گرسنگان رو داره بسیج میکنه و بسیار از مردم رو به خط فقر و زیر خط فقر برده و در اینجاست که یک سپاه گرسنگان، ارتش گرسنگان میتونن فعال بشن. با یک کشتار میتونه اونا رو مرعوب بکنه و اجازه نده که امور از دستش خارج بشه. حقیقتاً من یه دلیل سوم وجود داره که اگر من نگم برتر از دو دلیل یک و دوی که گفتم، ولی حداقل هم تراز اونهاست. اونا برمیگرده حداقل به گمان من، به حدسی که من میزنم، به وضعیت روحی آقای خامنه ای. آقای خامنه ای به خاطر ناکامی های بزرگی رو که متحمل شده، طاقتش در واقع تموم شده، نمیتونه تصور بکنه که باز باش مخالفت بشه و برای همین یه همچین وضعیتی رو در جامعه ایران به وجود آورد. این سه دلیل هستش که اگر اینطور باشه، من تصورم اینه که نظام موجود، حداقل هسته سخت نظام موجود، تا آخرین لحظه میسته، مگر اینکه هسته نرم نظام موجود به هر دلیلی بتونه هسته سخت کنار بذاره، که بیشتر یه حدسه، دور از ذهنه.
یعنی بیشتر شما این رو روی یک کاغذ میبینید، اما اگر دقت کنیم، چون شما اشاره کردید به اینکه احتمال اولتون اینه که سازمان یافته بوده و از پیش برنامه ریزی شده بوده، ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی تلاش میکنه آقای دکتر یک روایت جدیدی رو خودش بسازه، روایتی که چندان سازگار با روح جمهوری اسلامی نیست به لحاظ عملکردی که در برابر معترضان داشته در اعتراضهای پیش از این، و اون اینه که میخواد تفکیکی قائل بشه بین آنچه که اعتراضگر مینامه در روزهای ابتدایی شروع اعتراضات که از بازار بود و به مسائل اقتصادی و نابسامانی ها، و آنچه که در 18 به بعد اتفاق افتاد و نام اختشاش روش گذاشت.
ببینید، این تفکیک که جمهوری اسلامی انجام میده همیشه این تفکیک رو صورت میده، یعنی تفکیک جدیدی نیست. من اینو میتونم بپذیرم که عده‌ای از مردم هم بر اساس تحریکاتی که صورت گرفته، از خود تحریکاتی که عوامل امنیتی در واقع جمهوری اسلامی صورت دادن، اونا هم دست به خشونت زده باشن. حتی اینم میتونم بپذیرم، چه بسا کسای دیگر هم از بیرون اومدن و به این قضیه دامن زدن. ولی در این که مسئولیت اصلی کشتار بر عهده جمهوری اسلامیه، در این تردیدی نیست. ببینید، وقتی به گذشتم نگاه بکنیم، یعنی سرکوب‌های قبلی که خونین بودن ولی نه به این میزان، ما ببینیم که اتفاقاتی رو جمهوری اسلامی رقم زده که به ظاهر خلاف جریان و دعاوی خودش هست. فراموش نکنید که در 20 سال پیش بود که حتی حرم امام رضا بمب گذاشتن، در یک مسجد در زاهدان بمب گذاشتن. یعنی یک نظامی که دعوی دینی و دیانت داره قاعدتاً نباید در حرم امام رضا بوم بذاره، ولی این کار کردم و من به ظن قوی میبینم که خساراتی که به مسجدان وارد اومده، بخش اعظمش یا خود نیروهای امنیتی این کار کردن یا به تحریک اونها این کار صورت گرفته، هرچند که ممکنه عده دیگر هم در این وضعیت بوده باشن. این یه روایتی که همیشه جمهوری اسلامی داده. دیگر نظام های مانند ما می روایت می دن، میگن اعتراضی حرفه، حالا به تعبیری که میگن اختشاشی حرف دیگری است. ولی فراموش نکنید که 10 میلیون ایرانی در اون 2 روز 3 روز در واقع به خیابان ها رفتن، به ویژه روز اول که خشونت کمتر بود، عده به این عنوان، به این صفت که خشونت فردا هم باز به همین میزان خواهد بود، با بچه رفتن و اونگاه بود که جمهوری اسلامی روی دیگر از خودشو نشون داد. برای همین عجیب نیست، یعنی به عقیده من اون چیزی که در جمهوری اسلامی حکومت میکنه، ظاهرش دینگرایی است ولی واقعیتش قدرت پرستی است. و وقتی با ویژگی‌های روحی و روانی آقای خامنه اینا رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که کاملا برایشون خصلتیه، گفتم طاقت هیچ گونه مخالفت رو نداره، نه در خارج میتونه مصالحه رو صورت بده، نه با مردم میتونه مصالحه رو صورت بده، و خودش عملا این نظام رو وارد بن‌بستی کرده که از هر سو شما نگاه بکنید یک در واقع هزینه و زیان هنگفتی نه تنها برای خود حاکمیت که برای خود مردم ایران هم به شمار میاد.
آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی حالا که این اتفاق افتاده و سرکوب گسترده رو انجام داده که شما بهش اشاره کردید و روش نام گذار خونبار رو میگذارید، جمهوری اسلامی مسئله گذار براش به مسئله پذیرفته شده تبدیل شده یا نه؟ جمهوری اسلامی هنوز گمان میکنه که مقتدره، با وجود اینکه خب تصویری که از بیرون داره ارائه میشه برای جمهوری اسلامی، حتی کشورهای خارجی دارن در موردش صحبت میکنن، اینکه جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت خودش قرار گرفته و شاید دلیلش هم همین تهدیدهایی باشه که الان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متوجهش میکنه و احتمال حمله نظامی هم به ایران با این قضیه همراهه.
ببینید، اگه حاکمیت جمهوری اسلامی رو در یک تقسیم بندی کلی نخوام وارد جزئیات بشیم، به دو قسمت تقسیم بکنیم، یعنی قسمت نرم و قسمت سخت ماجرا، قسمت نرم قطعا از گذار، حالا گذار مسالمت آمیز، اون چیزی که من به عنوان استعاله ازش نام میبرم، از اون دفاع میکنه و این هسته نرم آماده دادن امتیازاتی به خارج از کشور هست، هسته نرم آماده است که مقدار با مردم هم نوعی مسالمت در پیش بگیره، این در جای خودش. ولی هسته سخت انقدر درگیر خون و خشونت و سرکوب شده و برشون وضعیت جمهوری اسلامی تبدیل، گفتم، تبدیل به یک امر حیثیتی شده، یعنی بحث اسرائیل، بحث مقابله با آمریکا، بحث این که مردم حق نظر نباید داشته باشن، این ویژگی هاییست که آقای خامنه ای در سالها در خودش پرورانده و حالا در اوج اون هست و حاضر نیست که از اینها به یک معنا کوتاه بیاد. بعد خیلی از کسایی که در ردای بالای حکومت هستن هم دستشون شدیداً در خون درگیره، حالا در فساد درگیره، در واقع حکومت نامطلوب درگیره و اینها حاضر نیستن که گذاری رو بپذیرند، یعنی اینا حاضر نیستن گذاری رو بپذیرن، اینا در واقع فکر میکنن که باید همه چی با خودشون تا انتها بره. هرچند که رویه ایدئولوژیکیه که جمهوری اسلامی داره، به نظرشون میاد که شاید در آخرین لحظه مدد غیبی برسه، امداد غیبی برسه و یک اتفاقی رو رقم بزنه. اینا برخواسته از اون ویژگی های هیئتی و مدعی و اون در اساس اون هسته، حالا میگم روز مدداهی که پیرامون حاکمیت رو دربر گرفته و اونو تغذیه میکنم هست. شما دیدید که در یکی از صحبت‌های قبل از این جریانات خود آقای خامنه‌ای هم گفت برای حل مشکلات در واقع دعا بکنیم شاید فرجی برسه. به اینجور چیزها هم دل میبندن. ولی اینم فراموش نکنید که اونها به اینم نگاه میکنن، من موافق نیستم، ولی اینم نگاه میکنن که اسرائیل طاقت جنگ بلند مدت رو نداره، آمریکا طاقت جنگ بلند مدت رو نداره به خاطر افکار عمومی، و ما اگر موشکامون رو خوب هدایت بکنیم و بیواکانه از اون استفاده بکنیم، چه بسا در میانه راه باز یک اتفاق دیگری مانند جنگ 12 روزه رقم زده بشه. هرچند که به نظر من اصلا این طور نیست. من تصورم بر اینه که آمریکا و متحدانش که به احتمال زیاد جنگ در خواهد افتاد، در فکر این هستن که کاملا فناوری های کاملا سری خودشون رو نمایی بکنن و اینو تبدیل بکنن به یک نقطه عطفی در تاریخ جنگ های این دو سه دهه ابتدایی قرن 21. همون اتفاقی که برای عراق افتاد، در اینجا هم این آمادگی رو دارن و جمهوری اسلامی امکاناتش در حدی نیست که بتونه این پیچیدگی های فناوری ها و امکانات اونها رو خونسا بکنه و بگه اینطور. به نظرم بیاد که جنگ اگر صورت بگیره، که به احتمال زیاد صورت میگیره، هرچند قطعی نمیشه راجبش گفت، جنگ خیلی طولانی نخواهد بود که اونگونه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اسرائیل خسته بشه، مناطق در واقع همسایه‌ها خسته بشن و آمریکا هم درگیر وضعیت داخلی خودش بشه.
ولی خب مسئله گذار رو میتونه با بحران روبرو کنه، اینطور نیست؟
ببینید، گذار کاملا خونین شد، من برای همین میگم خونین شد. و اتفاقا بخوام بر این نکته تاکید بکنم که کسانی که کنشگر هستن، کسانی که دغدغه ایران دارن، باید سعی بکنن از این خونین تر شدن ماجرا جلوگیری بکنن.
آیا این خصلت آقای دکتر زبانی بود که این بار معترضان داشتن یا اعتراض ها داشت؟ چون به نظر می رسید که زبان اعتراض ها رادیکال تر بود و به نظر می رسید که نسبت به مثلا اعتراض های زن زندگی آزادی یه مقداری گرایش های پوپولیستی هم بیشتر در این اعتراض ها دیده می شد. آیا این درسته، این تحلیلی که گروهی روش صحبت می کنن؟
ببینید، جمهوری اسلامی متاسفانه وضعیت رو پیش برده و راهی رو رفته که امکان هر گونه مداخله مسالمت جویانه داخلی و امید دادن به داخل کشور رو مسدود کرده. این مهمترین زیانی است که جمهوری اسلامی به خودش و مردم ایران وارد کرده. یعنی مردم اینقدر دچار استیصال شدن که حاضر هستن که به نبیت ها و وعده هایی روی بیارن که احساس بکنن که کار جمهوری اسلامی تمومه. یعنی دعوت هایی که صورت گرفت، چه به وسیله در واقع کردها، چه به وسیله آقای رضا پهلوی، و به ویژه آن دخالتی که آقای ترامپ کرد و گفت ما اگه لازم باشه مسلحیم و آماده ایم که حضور پیدا بکنیم، همه اینا کمک کرد که به مردم این رویا رو داد یا این انتظار قریب الوقوع رو داد که کار جمهوری اسلامی تمومه. من خیلی نمیفهمم پوپولیسی یعنی چی. وقتی شما به مردم نگاه بکنید، به میلیون ها آدم نگاه بکنید، به هر حال مردم اصلا خسته، یعنی از ثروتمندش به یک معنا خسته، از فقیرش به یک معنا خسته است، زنش به یک معنا مجروحه، مردش به یک معنا مجروحه، قومیت ها یک جور، اقلیت های دینی یک جور، و همه در یک وضعیت گفتم آشفتگی و انزجار به سر میبرن. و از این نظر عجیب نبود که بخوان به این روی بیارن و میلیون ها آدم در خیابان ها حضور داشته باشن. میگم با اونم با این وعده که گفتم ترامپ گفتش، آقای رضا پهلوی گفت، کسای دیگه در واقع حرف زدن، و خود مردم همچنان حضورشون در خیابان ها معناش این بود که ما میخوایم یک گزار مسالمت آمیز رو دنبال بکنیم. باز من به شاکله اصلی مردم دارم نگاه میکنم، نه به اون وقایع جزئی که ممکنه خشونت بار بوده باشه.
اما اون چیزی که به هر حال در این میون دیده شد، با این سرکوب، با آنچه که گفته شد، ما شاهد این نیستیم که مستقیما ریزش محسوسی در دستگاه حکومت اتفاق افتاده باشه. آیا این نشون دهنده اینه که به هر حال نیروهایی که باید کار میکردند روی این سامانه کار دقیقی رو انجام ندادن، یا اون جبهه فراگیری که باید شکل میگرفته شکل نگرفته، یا اینکه واقعا حتی نیروهایی که درون حکومت هستن درباره قدم بعدی چندان مطمئن نیستن یا چشماندازی رو مقابلشون نمیبینن که بخوان اقدامی کنن و باعث بشه که این گزار از اون حالتی که شما ازش به عنوان گزار خونین نام میبرید خارج بشه و به یک گزار عقلانی برسه؟
ببینید، گزار عقلانی که هیچ وقت اتفاق نمیفته، در هیچ جای عالم اتفاق نمیفته، ولی اینکه کمتر خونین باشه یه حرفه، چون گزارا معمولا از وضعیت حسی قوی برخوردارن. یعنی گزارا اینطور نیست که آدم ها بشینن به سنجن میخوان چه کار بکنن. اول احساسشون جریدار میشه، رویشون آشفته میشه، بعد ذهنشون درگیر میشه، یک وضعیت پیچیده ای رو هست. ببینید، پرسش شما حالا جدا از نکته که من گفتم دو قسمت داره، یکی این که توان سرکوب حاکمیت و یکی هم وضعیتی که اپوزیسیون داره. من تصورم بر اینه که توان سرکوب حاکمیت این بار عمل کرد، یعنی این کار را انجام داد، هرچند که بسیار روایت هم بود که شاید نیروهای از عراق جای دیگه هم وارد شده باشن، یعنی اونا را هم باید در نظر داشت که چگونه بود. این بخشی از اون فضاییست که گفتم من سالهاست اینو میگم و کمتر میبینم که دوستان تحلیلگر رو این قضایی ها حساب باز بکنن، نگاه بکنن. شما وقتی این هیئت های مدداهی رو میبینید، یعنی کسانی که این هیئت ها رو تشکیل میدن، حالا به طرفداری از لشکر فلان، نمیدونم ارتش فلان، تیپ فلان، و مدها حضور مدها، خانه های ادعای هم به اینجا میرسونه که فکر میکنن اگه اسلحه دست بگیرن رو به سمت مردم شلیک بکنن، لو یه کار نیکی، یه کار دینی را انجام دادن. این بخشی از اون آفت خونباری است که ما در چارچوب در واقع زیست بلایی دچار اون هستیم. و گفتم آقای خامنه ای هم اصلا سیاست ورزی نمی کنه، محکم ایستاده و حاضر نیسته، چون برای ایشون همه چی تموم شده است، برای ایشون و بخشی از اون هسته سخت قدرت همه چی تموم شده است. این یک طرف
تموم شدن به معنای این که میدونن که پایان کار نظامه، یا تموم شده به معنای این که اونها مستقرن و میتونن هر کاری بکنن؟
من ببینید، من بعد از دلشون فهمید چی میگم، ولی من تصورم بر اینه که اینها به دو چیز دل بستن. یکی همون که گفتم، چون نظام حداقل رویش و وضعیت بیرونیش دینی است و همچنان مؤلفه دینی در وجود نظام در حاکمیت شکل گرفته، اونا تصور میکنه یه امداد غیبی بالاخره خواهد رسید و اگه مقاومتی پیش بره امداد غیبی فرا خواهد رسید. حاضر نیستن که ببینن وضعیت به گونه دیگری است. یعنی یک مقدار دل به امداد غیبی بستن، مقدار دیگه هم گفتم به این که محاسبات خودشون حتمی. خب کسایی در سپاه در به در جایی گفتن ما موشکامون اینطور اگه بزنیم اونطور میشه و اتفاقات که رقم میزنن. همیشه جنگ 12 روزه که وقتی که درخواست آتش بس شد، که ایران همیشه به این امر در واقع بالیده که این آتش بس اونا درخواست کردن، این چیز درشون رقم زد که موشکای ما هرچند به شکل انبوه و دقیق نیست، ولی چه بسا بتونه کارهایی رو صورت بده که گفتم دیگران نتونن. اینا متوجه نیستن. باز من دارم تکرار میکنم که حتی آمریکا یک نمایش با شکوهی از فناوری جنگی رو در پیش داره و میخواد برای خودش یک وضعیت رقم بزنه که بتونن در دانشگاه های جنگ اونو تدریس بکنم. بریم معنا. ولی اگه به گونه دیگه ببینیم، من ابتدا اشاره کردم آقای خامنه‌ای به شدت حداقل از نظر من عصبی و خسته است، طاقتی چی نداره. وقتی رهبری میزان عصبی و خسته باشه، معناش اینه که امیدی به اوکراینی خودش هم نداره. یعنی این هست، یعنی هیچ برنامه‌ای که بخواد شما جامعه رو اداره بکنه، بحران‌ها رو حل بکنه و اونها رو مورد بررسی قرار بده، قبلا قطعا در ایران نیست. من بارها گفتم که در حاکمیت هیچ ثباتی وجود نداره، در جامعه وفاق وجود نداره، دولت نمیتونه اون کار کرده اصلی خودشو عملی بکنه و انجام برسونه، اقتصاد کاملا در حال شکست شدنه و اینا همه نشون میده که فقط باید به یک دعا از نظر حاکمان باید روی آورد و اینکه ببینیم از این ستون به اون ستون فرجه.
و شهروندان آقای قادری وسط این دعا کجا قرار میگیرن؟ چون وقتی چشماندازی نیست، حکومت به اون سمت داره، یعنی حکومت به خودش امیدی نداره، از اون ورم شهروندان هم به ناامیدی رسیدن از انسداد سیاسی، وضعیت اونها چی میشه؟ یعنی الان ما باید بپذیریم که بخش اعظمی از جامعه آماده خودش رو کرده برای سناریوی حمله احتمالی؟
ببینید، یه اتفاقی که افتاده، خب جمهوری اسلامی در 46 سال پیش با این ادعا اومد که من میخوام دینیار باشم و میخوام دعاوی دینی داشته باشم، مطالب دینی داشته باشم. حقیقت اینه که کاملا در این عرصه شکست خورد. یعنی مردم بسیاری از دین گریزان شدن، حتی خیلی زیادی در واقع به ادیان دیگری روی آوردن یا به فرقهای مثلا معنوی عرفانی چیزایی که غیر سیاسی روی آوردن. دینی که اینها ازش دفاع میکردن، یعنی دین مداحانه روزخانه، این دین کاملا در ایران شکست خورد. نمیخوام بگم هیچ کسی ازش دفاع نمیکنه، حداقل در یک های اندکی وجود داره و این هستش. برای همین وقتی به میلیون‌ها ایرانی نگاه بکنیم، میلیون‌ها ایرانی اگر ما می‌توانستیم یک ارزیابی دقیق انجام بدیم، می‌دیدیم که حسیات دینیشون کاملا نسبت به 46 سال پیش برعکس شده. من بارها اینو گفتم، در 46 سال پیش نسبت به مدرنیته مردم حالت در واقع تردید داشتن، انتقاد داشتن، به دین امید بسته بودن، حالا کاملا برعکس شده. یعنی از مواهب و مزایای دنیا میخوان برخوردار بشن، دین حداقل دین آقایونه که این میزان بیواکانه خونریزی میکنن و اینا نمیپسندن. اینو باید ببینیم. برای همین مردم دل به گذار بستن، دل به این بستن که باید عبور بشه. و خب وقتی که شما در داخل بسته است و سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم به گونه بود که نتونست اینا به وضعیتی رقم بزنه که مذاکرات مناسبی یا شرایط مناسبی رو در بیرون از مرز پیش ببره، طبیعی بود که فشار خارجی و این گذار داخلی همزمان با همدیگر اتفاق بیفته.
الان با این گزاری که شما الان ازش صحبت کردی، اگر برگردیم به نقش اپوزیسیون که من یه اشاره کوتاهی بهش داشتم، اینکه به هر حال ما صحبت از جبهه فراگیر می‌کنیم، درسته که جبهه فراگیری به ظاهر روی زمین واقعیت نمی‌بینیم، از طرف دیگه ما نیرویی رو ندیدیم که روی سامانه‌های حکومت، همین سامانه‌هایی که ازش صحبت میشه ریزش کردن و گاهی اوقات در موردش صحبت میشه ولی ملموس دیده نمیشه، کار کرده باشه. قدم بعدی واقعا چه خواهد بود؟ آیا اصلا همین نیروهای مخالف قدم بعدی رو متصور هستند یا منتظرن ببینن که چه پیش میآید؟ و حالا به قول حسین منزوی میگفت که هنگامه حیرانی است، خود را به که بسپاریم؟
ببینید، ما خب صدها در زیست ملایی سر کردیم و تمرین جمهوری خواهی، دموکراسی طلبی، آزادی خواهی اینا رو نداشتیم و میخوام تاریخ بی‌اعتمادی اونم به همدیگر خیلی گسترده است. یعنی ما دیدیم که در کشورهای دیگه، در اروپا، در آمریکای شمالی دیدیم، در اینجا نمیتونیم شاهدش باشیم. یعنی این وضعیت در ساز هستش و شکاف‌های اجتماعی در ایران خیلی قوی است. من همیشه تاکیدم بر این بود که ما، یعنی کنشگرها، باید در واقع به حداقل وفاق اجتماعی تن بدن. یعنی چه نیروهای پادشاهی خواه، سلطنت طلب، اردوغان، چه نیروهای قومیتی مثل کردا، چه اپوزیسیون جمهوری خواه در داخل کشور، حتی اون قسمت ارزشی به آینده ایران بیاندیشن و به اینکه یک بقایایی از سلامت دینی رو در خودشون حفظ بکنن. این اتفاق نیفتاد. یعنی ما چون وارد یک عصر چند صدایی شدیم از یک طرف و چون به شدت آسیب دیده بودیم به خاطر اون زیست ولایی، این امکان برامون فراهم نشد بتونیم سازماندهی مناسبی رو برای گذار صورت بدیم. چیزی که من بارها اشاره کردم، در یک سالم که خیلی به جدیت اشاره کردم، که یک پارلمان ائتلافی باید شکل بگیره و بعد یک نیروی اجرایی در ذیل اون بخواد به وجود بیاد. خب این اتفاق نیفتاد. این مشکلاتی است که ما در جامعهمون داریم و بیشتر هنوز این مؤلفه حاکمه که شاید دیگر برسن و بتونن موضوع رو برای ایران حل بکنن. این اتفاقی است که افتاده و میگم وعده ترامپ و مشکلاتی که نظام برای خودش ایجاد کرده در رابطه با اسرائیل، که مشکلات بغله و بغده من کاملا مهلکی هست، اینا همه رو امیدوار کرده که شاید این بحث داخل نظام هم به این گونه حل بشه.
در نهایت الان واقعا محتمل ترین سناریویی که میشه دید اگر گذاری بخواد اتفاق بیفته چگونه خواهد بود؟ یعنی آیا میشه با مدل هایی که در علوم سیاسی داریم مدل سازی کنیم برای آنچه که در ایران داره اتفاق میفته، یا اونطور که شما حالا قضیه رو منتقل کردید به مسئله زیست ولایی، ما نمیتونیم با مدل های موجود درباره احتمالاتی که پیش روی ایران قرار داره در وضعیت کنونی صحبت کنیم؟
ببینید، ایران، گفتم ما گزارمون خونین شد و من حداقل سعی خودم اینه، یا این بیانیه که اخیراً منتشر شده تفسیر من اینه، سعیش بر اینه که از این خونین بودن جلوگیری بکنه. مردم عموماً دل بستن به حضور خارجی و به احتمال زیاد هم جنگ در راه خواهد بود. باز میگم به احتمال زیاد، نمیخوام بگم قطعاً، ولی اینکه جنگ در راه خواهد بود، اونها چه سناریویی رو دارن؟ خب چند سناریو محتمله. یکی این که با هسته نرم در داخل کشور بتونن یک ائتلافی صورت بدن، یعنی با حسب هسته سخت. یکی اینقدر فشارها رو زیاد بکنن، یه ضربات زیاد بکنن که در داخل هسته نرم علیه هسته سخت در واقع بشوره. یکی این که از بیرون حمایت بکنن، یعنی نیروهای پادشاهی خواه یا سلطنت طلب رو در واقع بتونن در ایران بیاورند. یعنی سناریوهای مختلفی هست. من هیچ کدوم از این سناریوها رو به نفع آینده ایران نمی‌بینم. هرچند که این اعتقاد دارم و این اعتقاد رو به صراحت هم میگم، به نفع آینده ایران به گونه که مطلوبه نمی‌بینم. ولی جمهوری اسلامی وضعیت به گونه پیش برده که هر یک از این سناریوها از بود جمهوری اسلامی بهتره. یعنی این جمهوری اسلامی خودش تبدیل کرده به آخرین گزینه ممکن، شاید نمیدونم یه چیز پایین تر از جمهوری اسلامی داعش باشه ولی از اینا که بگذری دیگه چیزی نمونده که بخواد بگه جمهوری اسلامی، من میتونم خودم رو با اونا هم تراز بکنم و این وضعیت رو به وجود بیارم. ایران به گونه حرکت کرده، میگم ستیزی که 40 چند سال نسبت به اسرائیل داشت، به دلایل مختلف به اسرائیل داشت که کاملا هم اشتباه بود. یعنی اسرائیل، من حالا دارم اینجا اولین بار رسانه میگم، باز یه دوستان اطلاعات دعوت کردم و رفتم وزارت اطلاعات در اونجا صحبت کردم، رجع به اسرائیل هم گفتم که ما 70 سال منطقه تمام نیروهای سرمایه در واقع انسانیش، اقتصادیش، همه پتانسیلش رو صرف نابودی اسرائیل کرده و این غلطه، این اشتباه است و ما باید بپذیریم که اسرائیل در اینجا حضور داره، هرچند که باید از حقوق فلسطینیان هم دفاع بکنیم. من نه دفاعی اونگونه که یک دو سال پیش به شکل حماس یا اون وضعیت که ایران رقم زد شکل گرفته بود. اسرائیل رو باید میپذیرفت، اینا نپذیرفتن. من بارها این اشاره کردم، بازم میگم ولی حتی حرف من غریبه. آقای خامنه‌ای تصورش بر این بود که نیروی پیشتازه برای ظهور مهدویت، برای ظهور در واقع امام زمان، و حتی مدهای دورش، روزخانه دورش، کسای دورش گفتن که بر اساس این روایت یک کسی از خراسان میاد، این شما هستید، اون شما هستید و یه همچین چیزی شکل گرفته. بعد هم قدرتی به این معنا متمرکز وقتی در اختیار کسی قرار بگیره، خب وضعیت همینطوره میشه که رقم زده میشه. به هر حال جمهوری اسلامی، میگم، این بصیرت از خودش به خرج نداد که بگه من از داخل سرکوب میکنم، در خارج مماشات بکنم. هر دو جبهه رو با خودش کاملا به شکل خونینی در مقابله آورده.
الان وضعیت دولت کجاست؟ آیا اصلا ما باید قائل باشیم به اینکه دولتی وجود داره یا ما در یک وضعیت بی‌دولتی به سر میبریم؟ و آیا اون هسته نرمی که شما ازش دارین صحبت میکنید همین افرادی هستن که مثلا در میان اصلاح طلبان حکومتی میشه سراغ گرفت یا در دولت خود آقای پزشکیان، یا از افراد دیگه‌ای دارین صحبت میکنید؟ و در صورتی که اگر بخواد گذار از طریق اونها صورت بگیره چقدر اصلا محتمله با توجه به اینکه بخش اعظمی از جامعه، البته ما آماری که نداریم، ولی اون چیزی که میشه دید اینه که خواهان این هستن که اصلا از این افراد هم گذر کنن، چنان که مثلا شعاری مثل اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا رو هم ما پیشتر شنیده بودیم.
ببینید، دولت به معنای دولت، یعنی اون چیزی که ما در به شکل کلاسیک در باب دولت میدونیم، در ایران الان تقریبا موضوعیت نداره. یعنی دولت به دلایل مختلف کارکردهای لازم خودشو نمیتونه داشته باشه، یعنی نمیتونه امکانات که برای معیشت روزانه مردم رو فراهم بکنه، بس انرژی رو بتونه فراهم بکنه، آموزش رو بتونه فراهم بکنه، سیاست خارجی بالاخره برای خودش حرف و حدیثی داشته باشه. دولت و آقای خامنه‌ای و بیت تبدیل کردن به یک چیز اجرایی دست چندم. یعنی دولتی اصلا بدون معنا نیست که بخواد بگه این هر گروهی که سر کار بیاد برای آینده ایران بیفته باید سعی بکنه دولت مدرن یا تقریبا مدرن رو رقم بزنیم. ما در این 100 و اندی سالی که از زمان مشروطه میگذرین که ما نتونستیم دولت نسبتا مدرن داشته باشیم که به وظایف خودش آگاه باشه، سیاست ورزیای خودش بدونه و به امکانات خودش هوشیار باشه. این اتفاق نیفتاد. ولی وقتی صحبت از هسته نرم میکنم، هر کسی در دل حکومت که به این برای دو سه تا بیجی داشته باشه، اهل معامله باشه، دستش خیلی در اون آلوده نشده باشه، در این حال امکان اقتصادی گستردهی داشته باشه، یعنی بخواد از منافع و مواهب اقتصادی خودش برخوردار باشه، حاضر نباشون را دست بده، اینا میتونن جز هسته نرم باشن. ولی گاهی بعضی موقع شعارهای شنیده میشه، حالا شما به یک شعار اشاره کردی، بعضی میگن آقای هسته نرم، مثلا آقای روحانیه که من به جد اعتقاد دارم نیست. یعنی آقای روحانی نه در زمان ریاست جمهوری خودش آدم کیفی بود، با کیفیت لازم بود و مردم حس خوب نبودن، به اضافه این که با لباس دیگه ریش کنه پیوند و وصلت رو نمیخوام برقرار بکنن. ولی اینکه چه کسانی میتونن در اون گذار حضور داشته باشن، خب یه حرفه. ممکنه که بخشی از هسته نرم با بخشی از اپوزیسیون داخلی یا اپوزیسیون خارجی بتونن اختلافی رو شکل بدن. شما ببینید، زدن یک نظام نیروی مثل آمریکا کار سختی نیست. ببینید که چگونه خلأ قدرت رو بتونن پر بکنن. این در اونجاست که همه معاصفات و همه مشکلات و همه موضوعات در اساس پیش و باید دید. ولی همین که آمریکا حضور پیدا بکنه، اینم توجه داشته باشید، به ویژه مردم توجه داشته باشن، من برای من کاملا قابل درکه، یعنی کاملا همدلانه میبینم مردم حضور خارجی رو برای زدن حکومت بخواهن، همدلانه میبینم، نه که بگم باشون موافقم، یعنی با یه چیز آدم موافقه با یه چیز همدله. من میفهمم مردم چه کشیدن و میگویم با وقتی ضرور نفرسته بذاره کسی که دست قوی تر و به منافع اونا حکمری میکنه که اینا رو بزنن، به همون دلایلی که من بهش اشاره کردم. ولی اینم هست که حضور آمریکا اینا فراموش نباید بکنیم، صرفا به زدن هیئت حاکمه منتهی نمیشه، بسیار از امکانات در ایران در واقع ممکنه نابود بشه. من به شکل اولیه میگم، مثلا بر سر نیروی دریایی چه میاد وقتی که حضور ناوگان آمریکا در خلیج فارس داشته باشیم یا حمله اون را داشته باشیم یا برخی تأسیسات دیگری که اتفاق خواهد افتاد. به هر حال ایران
حتی آقای دکتر مسئله نهادهاست، نهادهایی که جمهوری اسلامی ساخته نهادهای پیچیده‌ای هستند که بخشی از این نهادها تاثیرگذارن در حالا مسئله معیشت شهروندان، اینها همه خب فرو میپاشه، در اون صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من همینو می‌خواستم بگم. خواستم بگم که ببینید جمهوری اسلامی خب بدترین خوابا رو انجام داده و این نیست که ما یه دولتی داشته باشیم که اون دولت بتونه امور خودش اعتدار بشه. شما میدونید که سپاه در امور ایران فوق‌العاده فعاله، حتما در هر جا حضور داره، به ویژه در امور اقتصادی حضور داره، ولی چگونه بشه که اون وضعیت معیشتی اولیه رو فراهم کرد؟ خب اینا بخشی از مشکل بقیده هم کسایی که به ایران میخوان حمله بکنن هست، هم کنشگرهای داخلی باید لاجبش بیشن، به ویژه باید از همدلی مردم، یعنی مردم همدلی خواست که بتونن امور سخت و همدلی و پیوند پشت سر بذارن. بله ما روزای سختی رو در پیش داریم، اینا اصلا حرف من به معنی نیست باید بودن جمهوری اسلامی خوبه. بعضی موقع به من این اعتراض میکنن که شاید خیلی نمیدونم آینده رو روشن ترسیم نمیکنه. ببینید من کارم دانشگاهیه، کارم کنشگر سیاسی نیستم که بخوام یه شعار بدم و مردم رو جذب کنم، باید بگم که بعدن هم وخامت اوضاع چگونه خواهد بود. ولی هرچی از در وهله اول جمهوری اسلامیه که عامل اصلی این وخامت، در این من تردیدی ندارم.
الان هنوز بخشی از حالا مطبوعات یا اصلاح طلبان از مسئله اعتماد سازی صحبت میکنن، حکومت هم سعی میکنه که همونطوری که در ابتدا هم با هم صحبت کردیم روایت‌های خودش رو بازآفرینی کنه، حتی تا تصاحب به گفته معترضان جان باختگان میره، عزاداری‌ها میره و به این سمت حرکت میکنه. آیا فرصتی اصلا برای جمهوری اسلامی باقی مونده برای اینکه بخواد چنین اقدامی انجام بده؟ ضمن اینکه اگر یک گوشه چشمی داشته باشیم، جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران یک فرصتی بود برای اینکه بتونه ازش استفاده کنه. آیا جمهوری اسلامی اصلا تونست از همون جنگ هم استفاده کنه یا سعی کرد که اونو ببره به سمت ایدئولوژی مورد نظر خودش و اون فرصت رو هم از دست بده و آیا همچین پنجره‌ای بار دیگه باز خواهد شد برای جمهوری اسلامی؟
تقریبا برای جمهوری اسلامی دیگه امکان نیست. ببینید دو تا احتمال کلی رو در نظر، اگه جنگی اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی در واقع از حاکمیت ساقط بشه، اون موقع مردم و به ویژه نیروهای سلطنت طلب، یعنی اون قسمت از اپوزیسیون، خودش برنده میدونن، هرچند که برنده موقتن. یعنی من قبلا هم اشاره کردم شاید دوستان پادشاه یا سلطنت طلب خیلی نپسندن که ماجرای ما صرفا با تغییر حاکمیت کار حل نمیشه و فکر نکنه که اگه پادشاهی در اینجا بیاد سلطنتی بیاد ماجرای ما حل میشه، ماجرای ما خواهد. ولی اگه این اتفاق بیفته، حداقل اینایی که کشته شدن، اینایی که اسیر شدن، زندان رفتن، زخمی شدن یا ماجرای دیگر پشت سر گذاشتن، احساس میکنن خب به هر حال ارزشش رو داره، یعنی خانواده اینا بستگان اینا میگن. ولی اگه این اتفاق نیفته به هر دلیل، احتمالش ضعیفه، اون موقع به این معنا میشه که جمهوری اسلامی اگه جنگ اتفاق نیفته، خب اون موقع میگم کاملا دچار بحران ارتش گرسنگان خواهد کرد و بعد باید منتظر مرگ طبیعی آقای خامنه‌ای یا اتفاق حتی شبه کودتایی رو داشت برای اینکه از این بحران عبور بکنه. ولی اون موقع سلطنت بازنده خواهد بود، نیروهای پادشاهی خواه بازنده خواهند بود، اعتمادی که آمریکا میتونست رقم بزنه بازنده خواهد بود. من با آمریکا موافق نیستم، بد آمریکا، ولی آمریکا بهترین فرصت رو بعد از سال 1932 پیدا کرده که در ایران چهره وقتی را خودش برای مردم بذاره. همه اینا در واقع به باد خواهد رفت. توجه کنیم از باب تحلیل میگم نه باب تایید که در اساس چه اتفاق افتاده. ولی اینکه جمهوری اسلامی بتونه کشتگان رو از آن خودش بکنه، اگه به قبل از انقلاب برگردیم، یکی از یعنی برتریایی که اون موقع معترضان نظام پهلوی دوم به اصل پهلوی داشتن بود که میتونستن کشته شدگان از آن خودشون بکنن، عزاداری ها رو از آن خودشون بکنن. پهلوی از این عامل نمیتونست برخوردار باشه به خاطر ویژگی فرهنگی، به خاطر ویژگی اجتماعی، و این خودش یکی از ضربات شده و کاری بود. جمهوری اسلامی تا سالیان متمادی هم این کار تونست پیش ببره. فراموش نکنیم هنوز هم تنازه گاهی میگن که بخشی از جنازه های شهدای جنگ پیدا شد، شهدای گمنام پیدا شدن و غیره. ولی الان به نظر من میاد که این چیزی که شما اشاره بهش میکنی، تقریبا که اشاره میکنه، دیگه پاسخگو نخواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی همچنان داره از مواقع حرکت میکنه یا به گونه‌ای داره برخوردش استدلال میکنه که اینا دیگه عمر مفید خودشون رو پشت سر گذاشت. از این بصیرت برخوردار نیست که بین چه اتفاقی افتاده. من قبلا توی که از صحبتام گفتم، میگم به اطلاع یکی از چیزی که من اونا اعتراض میکرد، گفتن چرا گفتی مجلس باید شد. گفتم من اگر یک مقام بلند پایه در وزارت اطلاعات بودم یا در بیت بودم، مجلس اون موقع یه ماه پیش رو دارم میگم، نه بعد از این جریانات، مجلس رو تعطیل میکردم، سعی میکردم با مردم پیوند برقرار بکنم که علیه بیگانه بتونم بیستم. یعنی مجلس ملی اجازه حمله به داخل کشور نمیدم. ولی این اینقدر منافع حامی پروریشون و منافع شخصیشون که اجازه این کارا رو نمیدن، یعنی در واقع نمیدن. یعنی شما هر چیزی که نگاه بکنید، فساد حکومتی و حامی پروری حکومت اجازه این نور نمیده. من به اونا هم گفتم، گفتم که بقیده من باید تفاوت بزرگ، گفتم من مخالف جمهوری اسلامی هستم، ولی جمهوری اسلامی با این شرایط نمیتونه دوام بیاره و نمیتونم تصمیم بزرگ بگیره. تصمیم بزرگ این، یعنی به جای اینکه این کشتار رو صورت میداد، میتونست در اساس برگرده و با یه مرد آزاد بدون نظارت استثوابی سعی بکنه با مردم حداقل امتحان بکنه که شدنی است یا شدنی نیست. نه دولت تونست این کار بکنه، یعنی نه ظرفیت چطور از هوشیاری برخوردار بود، برای بیت که نداشت، آقای خامنه‌ای که کاملا دو پا شده کفش کرده، کسانی که در مجلس نشستن کوته اندیش هستن و سایر نهادهایی که وجود داره. برای همین هم خودشون هم مردم ها کاملا یه تباهی و میگم یک وضعیت خونبار دارن پیش میبرن.
شما از تصمیم بزرگ گفتید که انتخابات آزاد برگزار کنه جمهوری اسلامی اینها، اما اگر برگردیم یه نگاهی بکنیم به شرایط بین المللی که پدید اومده به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ، و بعد برگردیم به جمهوری اسلامی که الان در عرصه بین المللی ضعیف شده و در عرصه داخلی سرکوبگر، آیا این شرایط بین المللی پدید آمده و همچین جمهوری اسلامی رو شما برای شهروندانی که میخوان گذار بکنن در وضعیت مطلوبی میبینید یا نه؟
ببینید، جمهوری اسلامی نمیتونست اون کارو بکنه. من الان حرفی که میزنم شاید عده‌ای در واقع حرفای من بخوان بخندن. من با اپوزیسیون خارج از کشور حرف زدم، داخل کشور حرف زدم، به مردم حرف زدم، به خود حکومت هم گفتم، گفتم اگه شما واقعا خیر ایران میخواید، یعنی اون چیزی که میگید که ما در واقع مبتلا به محبت ایران هستیم، برای شما واقعیت داره از یک سو، و میخواد یه بقایای دین در این جامعه بمونه، بقیده من باید سه کار رو در فرصت بسیار اندک انجام میداده. یعنی این سه کاری که انجام میشد، یکی این که انتخابات آزاد مجلس برگزار میشد، آقای خامنه‌ای میپذیرفت که اختیارات شد در واقع به دولت واگذار کنه، بلافاصله بعد از انتخابات مجلس هم انتخابات ریاست، اون موقع گذار داخلی بود، ولی نه آقای خامنه‌ای دنبال اینه، نه نمیدونم مجلس دنبال اینه، نه قوه قضاییه دنبال اینه. من هم میگم اینا عقلانی بودن اموره، ولی همچنان که گفتم حسیات بگونه اصابات بگونه خود بگونه ایست که برای اینش فرصتی نیست. و بر همین اتحادیات باز میگم جنگ هست و دنبال جنگ هست و بعد اینم چه اتفاقی میفته. رای کار بهتر همون بود که یک پارلمان ائتلافی بود و مردم میتونستن در از خودشون بسیج بکنن.
ولی شما فکر میکنید که الان دیگه دیره برای همچین تشکیل پارلمان ائتلافی یا چنین چیزایی؟
ببینید من چون گرایش دانشگاه فلسفه سیاسی است میدونم هیچ چیزی ناممکن نیست، ولی امکانش خیلی ضعیف. هم پارلمانی که من در نظر دارم امکانش الان ضعیفه، مگر بعد از سقوط جمهوری اسلامی با چک بگیره فرصت و خلایی که وجود میاد. و همین که این چیزی میگم که جمهوری اسلامی میتوانست خود خامنه ذهنی فرسنگ ها کهکشان از که من میگم فاصله داره، اون میگه با همه با هم بریم و ببینیم چه اتفاقی میاد. ولی خب وظیفه من یا دیگران اینه که مرتب به این راحل ها فکر بکنیم و اجازه ندیم که راحل ما خیلی خونین باشه و اجازه ندیم که تمامیت ارضی ما آینده بخواد آسیب ببینه یا مردم اینقدر گریبان بشن که نتونم به همدیگر اعتماد بورزن. این کاریست که ما باید در پیش ببینیم.
بزن یک جمع‌بندی بکنیم در پایان از اون چیزی که صحبت کردیم. اتفاقی که در اعتراض‌های اخیر افتاد برخلاف حالا آنچه در زن زندگی آزادی دیدیم این بود که این اعتراض‌ها ترانه، سرود، موسیقی و هیچ چیز دیگه همراه خودش نداشت و یک سوگواری عظیمی رو به بار آورد که این سوگواری همراهش چیزی نبود که بتونه التیام بخش باشه مثل اون اتفاقاتی که در زن زندگی آزادی افتاد. ضمن این که برای زن زندگی آزادی خب بسیاری دستاوردهایی رو قائل بودن مثل مسئله حجاب، عقب نشینی حکومت و مسائل دیگه، اما در ارتباط با اعتراض‌های اخیر آیا ما میتونیم اینها رو کنار هم قرار بدیم و در نهایت اگر اینها رو کنار هم قرار بدیم میتونیم بگیم دستاوردی داشت اعتراض‌های دی ماه 1404؟
ببینید زن زندگی آزادی 1401 حداقل در اون مراحل اول یه جنبش مدنی بود و جنبش مدنی شرایط خودش داشت. این اتفاقی که الان افتاده یک جنبش در اساس گذار از نظام بود. من در قسمت قبلی گفتارم هم گفتم اشاره کردم که اگر به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر بشه خب اینا همه میشه دستاورد. براش شعر و سرود اینا میاد و بعد مردم احساس میکنن خب ارزشش داشت. حداقل در کوتاه مدت که جمهوری اسلامی در واقع با سقوط خودش روبرو شده. ولی اگه به هر دلیلی، به دلیل خیلی کم، امکان اندک این اتفاق نیفته، اون موقع میگم که ما در ایران یک وضعیت وحشت خواهیم داشت، حداقل تا زمانی که این هسته سخت سر کار هست. و در خارج هم مناسبات کاملا پرتلاطمی، ولی اینو من احتمالش کم میدونم. یعنی جمهوری اسلامی به دلایل مختلفی حاضر به امتیازداری اصلی نیست، به ویژه پذیرش در اساس اسرائیل نیست، براش حیثیتی است. به همون دلایل که گفتم و توضیح ندادم و این جنگو پیش خواهد عبور. احتمال میگم اصلی و اعتبال بالا اینه که ما جنگ خواهیم داشت و باید به شرایط بعد از جنگ و شرایط اون دوران فکر بکنیم.
آیا الان از حالا برای شما شرایط بعد از جنگ و شرایط اون دوران روشن هست؟ تصویری ازش دارید؟
من در یک جمله بخوام بگم یه مقدار شاید برخی آدم ها رو آزرده بکنه، تصویر روشن که ندارم. شاید عده فکر کنه هم جمهوری اسلامی بره خب همه چی میشه، ولول میشه، ولی اینطور نخواهد بود. بازم میگم این به معنای اینکه باید به بود جمهوری اسلامی رأی بدیم مطلقا نیست. تفاوت من میگم با کنشگر سیاسی اینه، کنشگر سیاسی میگه ما باید اینو در بیارم، من میگم ما باید در بیارم، به اضافه اینکه بدونیم که آینده چه وضعیتی رو خواهیم داشت. آینده ما آینده روشنی نیست، ولی هرچی باشه از جمهوری اسلامی آیندهش بهتره. جمهوری اسلامیه که میگم عامل اصلی تمامی این کشتارها، نابسامانیها و مجروح کردن همه پاره‌های اجتماعی ایرانیانه.
آقای دکتر قادری خیلی ممنون که وقت گذاشتین و تو این گفتگو با پاراگراف اول شرکت کردین.
خواهش میکنم.
شنونده پاراگراف اول بودید و یکی از صداهای آکادمی که برخواسته از ایران رو با هم شنیدیم در میان تشویش هزار آیا و وسواس هزار اما. حاتم قادری استاد فلسفه سیاسی عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که در مؤسسه رخداد تازه هم سابقه تدریس داشته با ما گفتگو میکرد در پاراگراف اول. بازتاب مطالعات آقای قادری درباره تاریخ و سیاست در ایرانه که میتونیم در نظریه زعیم‌گرایی و ولایت خویی جامعه اون رو بخونیم و مطالعه کنیم. و در پاراگراف اول آقای قادری از ایران در تقاطع معترضان، حکومت و تهدید نظامی خارجی گفت. اما فراموش نکنیم حالا که چراغ‌های رابطه در ایران رفته رفته روشن میشه و هر گفتگوخانه‌ای که چراغش روشن میشه داستانی داره از روزهایی که معترضان مرگبارترین چهره خشونت سیاسی رو از جمهوری اسلامی دیدن، بیانیه‌های کنشگران سیاسی و اجتماعی ایران هم با عبور از حصر دیجیتال راهی برای گذار کم هزینه از جمهوری اسلامی جستجو میکنه، اون هم در حالی که حکومت دینی ایران رو به سمت یک رویارویی احتمالی نظامی با آمریکا پیش میبره. 16 کنشگر سیاسی که چهره‌های سرشناسی هم در میون اونها هستند و بنیاد نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو مسئول اصلی این روزگار هولناک معرفی کردند. این شاید حرف تازه‌ای نباشه، حتی وقتی از ساختار فاسد نظام حاکم هم در بیانیه‌شون میگن. اما جستجوی راه نجات در میانه یک بن‌بست یادآور همون تلاشیه که حافظ بزرگ شاعر قرن 8 هجری اون رو به زیبایی برای ما تصویر کرده. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. پیش کشیدن محاکمه آمران و عاملان سرکوب در جمهوری اسلامی که از اون با عنوان نظام ناجمهوری نام برده شده، تشکیل جبهه‌های فراگیر برای برگزاری همه‌پرسی، تشکیل مجلس مؤسسان و در نهایت گذار از جمهوری اسلامی. به بیان دیگر، میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز صدای دیگر برآمده از ایران و از حصار حصر بلند مدت در بیانیه تازش به جمهوری اسلامی میگه بازی به پایان رسید. او از حکومت خواسته تفنگش رو زمین بگذاره و از قدرت کنارگیری کنه. آقای موسوی بار دیگر بر برگزاری همه پرسی قانون اساسی با تشکیل جبهه‌ای فراگیر متشکل از همه سلایق ملی بر اساس سه اصل عدم مداخله خارجی، نفی استبداد داخلی و گذار دموکراتیک مسالمت آمیز تأکید کرده. شما که شنونده پاراگراف اول بودید بد نیست درباره آنچه که حاتم قادری صدایی برآمده از ایران با ما در میون گذاشت، در مورد آنچه که میرحسین موسوی میگه و در مورد آنچه که بخش دیگری از اپوزیسیون میگن نظرتون رو با ما در میون بگذارید و نظر شما قطعا میتونه پنجره‌ای باشه برای بهتر فکر کردن در این زمان و در لحظه‌ای که با هم گفتگو میکنیم و درش به سر میبریم و شرایطی که پیش روی ایران قرار داره. بنابراین فراموش نکنید راه‌های ارتباط با رادیو فردا همواره در اختیار شماست، از ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com و یا اینکه از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام میتونید با ما در تماس باشید. پیام‌های خودتون رو میتونید اونجا به صورت صوتی و کتبی برای پاراگراف اول ارسال کنید و البته در نظر داشته باشید که راه‌های دیگری هم هست، هم حتی اینستاگرام ما هم پنجره دیگه است که به روبه شما باز هست و شما میتونید ازش در این باره استفاده کنید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در پاراگراف اول. تا پاراگراف اول آینده امیدوارم که روزها و شب‌هایی رو در صلح و آرامش سپری کنید و البته فراموش نکنید مانند همیشه در این برنامه این جمله رو میگم، باز هم باهاتون در میونش میگذارم که انسان دشواری وظیفه است.
پاراگراف اول. پاراگراف اول.